أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در مورد یک موضوع مهم بود و اون توائف روایاتی بود که در باب متعلقات زکات وارد شده و دیدیم که این روایات با هم تعارض دارن. عنایت دارید که تمام این بحث هایی که ما در علم اصول میخوانیم برای آن است که وقتی با روایات متعارض روبرو میشویم بدانیم چگونه بین اونها اگر امکان جمع وجود داشته باشد جمع بکنیم، اگر نه یکی را بر دیگری ترجیح بدیم. بنابراین تمام مباحث علم اصول ما ثمرش در همین باب تعارض ظاهر می شود. البته ثمره مهمش ثمرات دیگری هم دارد و اون در فهم خود یک روایت است بدون آن که متعارض با روایات دیگر باشد. لکن نکته مهم اینه که مشکل ترین قسمت از مباحث علم فقه که با قوت در علم اصول میتوان آنها را حل کرد همان بحث تعارض روایات است. خیلی یک قسمت از این روایات متعارضی که ما با اونها روبرو هستیم و هم از نظر علمی و هم از نظر عملی ثمره فراوانی دارد حل کردن تعارض آنها، مربوط می شود به روایات متعلقات زکات. زکات به چه اموری تعلق می گیرد؟ دیدیم که در این زمینه ما چهار دسته روایت داریم. بفرمایید چهار طایفه. طایفه اولا و ثانیه و ثالثه را خواندیم. در طایفه اولا امام علیه السلام خبر داده بود از یک واقعه تاریخی. اون واقعه تاریخی این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زکات را وضع کرد. تو این تعبیر باید دقت کنیم، وضع از زکات علی تسعت اشیا، زکات را وضع کرد یعنی نسبت داده شده وضع به پیامبر اکرم، نه اینکه پیامبر مبین وضع الهی باشد. خداوند متعال زکات را به نحو مطلق تشریع فرمود و سپس پیامبر اکرم این زکاتی را که خدا به صورت مطلق تشریع فرموده بود وضع کرد بر نه چیز و عفا عما سوا ذلک، از مابقی نه چیز هم عفو کرد. پس دو تا کلید واژه به قول امروزی ها در روایات دسته اول باید مورد دقت قرار بگیرد. اولین کلید واژه وضع، دومین کلید واژه عفا. این طایفه اولا بود. طایفه ثانیه همین مطلب را بیان کرد و اضافه کرد که آنچه پیامبر اکرم قرار داده بود و عفو کرده بود همچنان در زمان ما نیز به قوت خود باقی است. طایفه اولا دیگه مشخص نکرده بود که در زمان حاضر وضعیت چگونه است، ولی در طایفه ثانیه امام علیه السلام که این وضع و عفو پیغمبر را مطرح کرده بود اضافه فرموده بود که در زمان ما نیز به قوت خود همان وضع و عفو باقی است. خب ما عرض کردیم چند بار که اگر فقط ما باشیم و طایفه اولا و ثانیه جمع بین این دوتا خیلی آسانه، چرا؟ چون مثبتینن، طایفه اولا و ثانیه مثبتینن. طایفه اولا میگوید پیامبر چنین کرد، طایفه ثانیه میگه در زمان ما هم، یعنی در زمان امامی که حکایت میکند فعل پیامبر را، میگوید در زمان ما نیز به قوت خود باقی است. خب جمعش کاملا آسانه دیگه، نتیجهش این میشه که در زمان امامی که آن را، آن فعل پیامبر را بیان کرده، حکم به قوت خود باقی است. و از آنجا که احکام شرعی احکام دائمی هستند، ما میفهمیم که در زمان حاضر هم که در زمان غیبت کبرا به سر میبریم، حکم به قوت خودش باقیه. لکن مشکل از آنجا پدید آمد که ما طایفه سوم را دیدیم. طایفه سوم تصریح کرده بود که زکات در غیر 9 مورد نیز هست و قاعده کلیه داده بود طایفه سوم که زکات در کل ما کلت به ساع، هر چیزی را که با پیمانه بسنجی زکات درش هست، یا در یه تعبیر دیگه فرموده بود کیل بالمکیال، هرچه با مکیال یعنی پیمانه سنجیده بشود زکات درش هست. خیلی خوب، این طایفه سوم دیدیم تعارض خیلی آشکاری داره با طایفه دوم. و اما میرسیم به طایفه چهارم. طایفه چهارم جمع کرده است بین طایفه دوم و سوم، و این هم خیلی در وهله اول عجیب به نظر میرسه. یعنی یک دست روایاتی ما داریم که در این روایات که آنها را طایفه چهارم قرار میدهیم، امام علیه السلام فرموده پیغمبر زکات را بر 9 چیز قرار داد و از ما سوای 9 چیز عفو کرد، یک، و همچنین اضافه کرده که امام صادق علیه السلام در زمان خودش فرمود زکات در ماورای این 9 چیز هم واجب است، اینم 2. بعد امامی که این قضیه را بیان می فرماید میگوید هر دو قضیه درسته. ببینید در وهله اول این دوتا قضیه با هم تناقض داره. از یک طرف پیغمبر عفو کرد از ما سوا، از طرف دیگه امام صادق علیه السلام آمد فرمود در ما سوای این 9 مورد هم زکات هست. خب بعد امام هادی علیه السلام که در این طایفه چهارم روایت آن حضرت را میخوانیم، میآید میفرماید این هر دو دست روایات درسته. خب چطور ممکنه هر دو دست روایات درست باشه وقتی با هم قابل جمع نیست؟ پیغمبر عفو کرد، امام صادق میفرماید نه، زکات در این مواردی هم که پیغمبر عفو کرد واجب هست. چجور قابل جمعه؟ این یکی از به قول امروزی ها چالش هایی است که ما در این روایت با آن روبرو میشیم. خب پس بخوانیم روایت طایفه چهارم را. روایتی صحیح السند، از نظر سندی مشکل ندارد، صحیحه علی ابن مهزیار. قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. آی علی ابن مهزیار میگوید یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام به نام عبدالله ابن محمد نامه ای نوشته بود خدمت امام هادی علیه السلام و از حضرت سوال پرسیده بود در مورد زکات. من آن نامه را دیدم و الان دارم گزارش میدم به شما مفاد آن نامه را. پس نامه توسط آقای عبدالله ابن محمد نوشته شده، خطاب به امام هادی علیه السلام. آقای علی ابن مهزیار رحمت الله علیه دارد این نامه را، مفاد نامه را به ما گزارش میده. این روایت در کتاب کافی آمده، جلد 3 صفحه 510 و 511. مرحوم صاحب وسائل هم از کافی نقل کرده. باب 9 از ابواب ما تجب فیه الزکات، حدیث اول، حدیث 1. خب، قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد الى ابو الحسن عليه السلام. گفتیم مراد از ابو الحسن در اینجا ابو الحسن هادی علیه السلام است. جئت فداك، عبد الله ابن محمد اینطور نوشته بود به امام هادی، جئت فداك، فدای شما گردم، روی عن ابي عبد الله علیه السلام، از جد بزرگوار شما امام صادق علیه السلام روایت شده که امام صادق فرمود وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی 9 اشیاء. پیامبر زکات را بر 9 چیز قرار داد. اون 9 چیز را شمارش میکند: گندم و جو و خرما و کشمش که غلات 4 باشد، ذهب و فضه که نقدین باشد، غنم و بقر و ابل، گاو و گوسفند و شتر که انعام 3 باشد. و عفا رسول الله عما سوا ذلک، و پیغمبر از ما سوای این موارد 9 عفو کرد. خیلی خوب. فقال له القائل، این دنباله متن نامه است که عبدالله ابن محمد به امام هادی علیه السلام نوشته. شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد اندنا شیء کثیر یکون اضعاف ذلک. شخصی به امام صادق عرض کرد آقا، در نزد ما محصولات زیادی هست که چند برابر این محصولات گندم و جو و خرما و کشمشه. فقال و ما هو، امام صادق از آن شخص پرسید چه محصولاتی پیش شما هست؟ فقال له الارز، این آقا گفت که برنج، ما محصول برنج درو میکنیم خیلی بیشتر از این خرما و کشمش و گندم و جو. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام به این آقایی که چنین سؤالی کرده بود گفت اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه واله وزع الزكاه على 9 اشیاء وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا ارز وعندنا ذره وقد كانت الذره على عهد رسول الله. امام صادق به این شخص فرمود من دارم به تو میگم پیغمبر اکرم زکات را بر 9 چیز قرار داد، از ما سوای 9 چیزم عفو کرد، بعد تو به من میگی که ما برنج داریم، ما ذرت داریم، محصولش هم زیاده. خب بدان که در زمان پیغمبر، در زمان پیغمبر نیز ذرت وجود داشت، معذالک پیغمبر عفو کرد. ببینید تا اینجا چی آقا؟ تا اینجا مفاد نامه است. این آقای عبدالله ابن محمد این مطلب را منعکس کرده به امام هادی علیه السلام، عرض میکند یا ابن رسول الله، یه همچین روایتی به دست ما رسیده، شما بفرمایید الان این روایت درست به ما رسیده یا نه. حضرت فوقع، وقع توقیع به معنای نوشتنه. امام هادی علیه السلام در پاسخ این آقای عبدالله ابن محمد این طور نوشته بود، نوشته بود که کذالک هو، فرمود بله همینطوره. خب بله همینطوره، از این بله همینطوره شما چی میفهمید؟ یعنی آنچه در این روایت تو نقل کردی که امام صادق فرمود من به تو دارم میگم پیغمبر از ما سوای 9 تا عفو کرد، همینطوره. پس زکات به ما سوای 9 تا تعلق نمیگیره. خب اگر ما بودیم فقط همین عبارت میگفتیم دیگه به وضوح امام هادی دارد میفرماید که بله در ما سوای 9 مورد زکات تعلق نمیگیرد، ولیکن بلا فاصله به دنبال کذالک هو، به دنبال این عبارت فرمود و زکاتو علا کل ما کیل بساعن، زکات در هر چیزی که با پیمانه سنجیده می شود واجب است. عجب. از یک طرف امام هادی علیه السلام می فرماید بله مطلب همین دور است که امام صادق فرموده، بعد اضافه می کند زکات در هر چیزی که با پیمانه سنجیده می شود واجب است. خب اگر زکات در هر چیزی که با پیمانه سنجیده می شود واجب است، این که متناقض است با فرمایش امام صادق علیه السلام. این طایفه چهارم از روایته. ملاحظه می فرمایید که امام هادی علیه السلام جمع کرده بین هر دو مطلب و نفرموده که چگونه این جمع ممکن است. چطور ممکنه ما بگیم در ماسوای 9 مورد زکات نیست و بعد بگیم چرا در هر چیزی که با پیمانه سنجیده می شود و ماسوای 9 مورد است زکات هست؟ خیلی خوب. و کتب عبدالله، همین آقای عبدالله ابن محمدی که این نامه را نوشته بود به امام، این دنبالی روایته، همین آقای عبدالله ابن محمدی که نامه را نوشته بود به امام هادی علیه السلام با این چنین نوشته است، همچنان همین روایت را داریم ادامه میدیم. آقای علی ابن مهزیار میگوید که این عبدالله ابن محمد کتبه یعنی به همان امام هادی علیه السلام کتبه، نوشت برای امام هادی علیه السلام و روا غیرها در رجل عن ابی عبدالله، به امام هادی اینطور نوشت که آقا یه شخص دیگری از امام صادق علیه السلام روایتی نقل کرده، من دارم از شمای امام هادی سوال میکنم بفرمایید این روایتی که الان می نویسم برای شما آیا این روایت درست به دست ما رسیده یا نه؟ خب اون روایت چیه؟ این است و روا غیرها در رجل عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الحبوب، گفته است که راوی از امام صادق علیه السلام در مورد حبوب سوال کرد، یعنی همان چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم حبوبات، جمع الجمعش میبندیم حبوبات، از حبوبات سوال کرد. فقال و ما هی، امام صادق از این راوی پرسید منظورت از حبوبات چیه، چه جور حبوباتی را اراده میکنی؟ فقال، راوی گفت از سمسم، سمسم یعنی کنجد، وال اروز، اروز یعنی برنج، و دخن، دخن یعنی ارزن. منظور من اینه، ببینید در فارسی ما به برنج حبوبات نمیگیم، اما در عربی به برنج هم حبوبات گفته میشه. خب و کل هذا غلتون، راوی اضافه کرد گفت تمام اینها از جمله غلات است، کل حنتت و شعیر، همانطور که گندم و جو از جمله غلات است. یعنی راوی دارد از امام صادق میپرسد آقا در غلات زکات هست یا نیست؟ فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام در جواب فرمود فی الحبوب کلها زکاتون، در تمامی حبوبات زکات واجبه. این همچنان متن نامه است، عبدالله ابن محمد توی نامه این مطلب دوم را هم برای امام هادی علیه السلام نوشته است. خیلی خوب. و روی ایزن، باز هم ادامه نامه را داریم میخوانیم، در آخر به فرمایش امام هادی میرسیم. این نامه نویس که همین عبدالله ابن محمد باشد باز ادامه میده، میگه آقای امام هادی علیه السلام، همچنان از امام صادق علیه السلام روایت شده انهو قال که امام صادق فرمود کل ما دخل القفیز، قفیز با قاف و زا، زا زنبوری یا زا حوز، کل ما دخل القفیز، قفیز یعنی پیمانه، مکیال، هرچه در سنجش آن پیمانه به کار برود، هرچه داخل پیمانه بره یعنی با پیمانه سنجیده بشه، هرچه در سنجش آن پیمانه به کار برود، فهو یجری مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هرچه برای سنجش آن پیمانه به کار برود، همان حکم گندم و جو و خرما و کشمش را دارد. خب این روایت هم از امام صادق علیه السلام به دست ما رسیده. خیلی خوب. قال فاخبرنی، حالا این آقای عبدالله ابن محمد که این چند تا روایتی را که از امام صادق به دستش رسیده برای امام هادی نقل می کند، اینجا اینطور سوال می کند در پایان این روایت، در پایان این نقل ها، این چنین سوال می کند، قال فاخبرنی، عبدالله ابن محمد به امام هادی علیه السلام عرض می کند آه به من خبر بدید، جلت و فداک، هل على هذا الارز وما اشبهه من الحبوب الحمص والعدس زکاتون، امام هادی علیه السلام به من خبر بدید آیا بر برنج و حبوباتی مانند برنج شبیه نام میبرد، مثل نخود، حمص، حمص با های حتی به اصطلاح یعنی هجیمی به تعبیر فارس ایرانی ها، و صاد یعنی نخود، الحمص والعدس، عدس هم که همون عدسی است که ما در فارسی میگیم، آیا بر نخود و عدس نیز زکات تعلق میگیرد؟ بعد از آن که این چند تا روایت را عبدالله ابن محمد از امام هادی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و این روایات را توی نام خدمت امام هادی علیه السلام مینویسد، اینجور سوال میکند امام هادی علیه السلام به من بفرمایید آیا در نخود و در عدس و در برنج زکات وجود داره و امثال اینها. فوقع علیه السلام، امام هادی در پاسخ عبدالله ابن محمد مرقوم فرمود صدقو، اینا راست گفتن، این راویانی که این روایات را از امام صادق علیه السلام نقل کردن راست گفتن. از زکات و فی کل شیء کیلا، زکات در هر چیزی که با مکیال با پیمانه سنجیده می شود واجب است. خیلی خوب، پس ما رسیدیم به یه طایفه چهارمی از روایات. این طایفه چهارم جمع میکنه بین طایفه دوم و سوم، در حالی که طایفه دوم و سوم با هم متناقض به نظر می رسند. چه کنیم حالا؟ چهار طایفه داشتیم. طایفه اولا و ثانیه گفتیم مثبتینن، هیچ مشکلی ندارن. مشکل طایفه سومه. طایفه سوم میاد میگه در ماسوای نه مورد زکات هست. مشکل دوم ما در طایفه چهارمه. طایفه چهارم میگه هم روایاتی که میگوید در ما سوای نه مورد زکات نیست درسته، هم روایاتی که میگوید در ما سوای نه مورد زکات هست درسته. پس مشکل ما الان دقیقا معلوم شد. خیلی خوب، در مورد چگونگی جمع بین این روایات فقها چند احتمال دادند و هر کدام یک احتمال را پذیرفتند و بر اون اساس فتوا دادند. بعضی هم فقط برخی از این احتمالات را مطرح کردند لکن فتوا ندادند. اکنون ما می‌خواهیم وجوه جمع بین این روایات را بررسی بکنیم. اینجا خیلی بحث مهمی است. پس الان ندخل فی هذا الموضوع و هو کیفیت الجمع بین هذه الاخبار المتعارضه. وارد این موضوع میشیم، چگونه میتوان بین این اخبار متعارض جمع کرد. الوجه الاول من وجوه الجمع، اولین وجهی که برای جمع بین این اخبار گفته شده اون تعبیری است که در کلام یکی از راویان آمد. ما طایفه اولا را که میخواندیم در طایفه اولا گفتیم که آقای یونس ابن عبدالرحمن که کان امامیاً ثقتاً جلیلاً، یک راوی شیعه موثق بزرگوار بود. این آقای یونس ابن عبدالرحمن وقتی که نقل کرد که پیامبر اکرم نقل کرد از امام صادق علیه السلام که پیامبر اکرم زکات را بر نه چیز قرار داده و از ما سوای نه چیز عف کرده، خود این آقای یونس بن عبدالرحمن به دنبال نقل این مطلب از امام صادق توضیحی را اضافه کرد. این توضیح یونس بن عبدالرحمن به عنوان وجه جمع اول، آن را مورد بررسی میخواییم قرار بدیم. توضیح یونس بن عبدالرحمن این بود، گفت معنا قولهی، معنای این سخن امام صادق علیه السلام که پیغمبر زکات را بر نه چیز قرار داد از ما سوای این نه چیز عف کرد، اینه که پیغمبر در اول نبوتش چنین کاری کرد. سنها فی اول نبوته علی تسعت اشیا، در اول نبوتش پیغمبر اکرم زکات را بر نه چیز قرار داد، سپس زکات را بر تمام حبوبات قرار داد. بنابراین یونس ابن عبدالرحمن خودش آمده وارد میدان شده، میگه بدانید جمع بین این روایات این طوریه، پیامبر اکرم در اول نبوتش زکات را بر نه چیز قرار داد و از ما سوای نه چیز عفو کرد، اما بعدن حکم تغییر کرد. شبیه حکم نماز، نماز اول در پنج نوبت هر نوبتی دو رکعت بود، بعد پیغمبر حکم را تغییر داد، چه کار کرد؟ فرمود در نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت دیگر هم بخوانید بشه چهار رکعت، در نماز مغرب یک رکعت اضافه کنید بشه سه رکعت، نماز صبح را هم به قوت خودش باقی گذاشت بماند. خیلی خوب، الان ما چجور نماز میخوانیم؟ به همون صورتی که پیغمبر فرموده. بنابراین یونس بن عبدالرحمن داره به ما میگه بدانید الان زکات به همه اشیاء تعلق میگیرد، به تمامی حبوبات تعلق میگیرد. خیلی خوب، آیا این وجه جمعی یونس ابن عبدالرحمن را می توانیم بپذیریم؟ جواب: خیر، نمی توانیم بپذیریم. وجه جمعی را که یونس ابن عبدالرحمن فرموده است نمی توانیم بپذیریم. چرا؟ زیرا یونس ابن عبدالرحمن تصریح میکنه، میگه که سنها فی اول نبوته علا تسعت اشیا، پیغمبر زکات را در اول نبوتش بر 9 چیز قرار داد، در حالی که ما میدانیم امر به گرفتن زکات در اول نبوت پیغمبر نبود. اصلا امر به گرفتن زکات، یعنی این آیه شریفه خود من اموالهم صدقه، در کجا نازل شده؟ در سوره توبه. سوره توبه مال اواخر نبوت پیامبر است، نه اوائل نبوت پیامبر. دقت می فرمایید؟ پس ما نمی توانیم جمع یونس ابن عبدالرحمن را بپذیریم. خب این یک اشکال، یک اشکال بر جمع یونس ابن عبدالرحمن. اشکال دوم، ما روایاتی داریم از امام صادق علیه السلام که اون روایات را خواندیم در طایفه دوم، و اون روایات به ما میگوید که عفو پیغمبر از ما سوای 9 مورد همچنان به قوت خودش باقیه. یادتان هست که در روایات طایفه دوم امام اینجور فرموده بود، به راوی گفته بود من دارم به تو میگم پیغمبر از ما سوای 9 مورد عفو کرد، تو به من میگی که ما برنج داریم، ما ذرت داریم. خب برنج و ذرت در عهد پیغمبر هم بود. این جمعی که آقای یونس ابن عبدالرحمن ارائه داده، تکلیف این روایات امام صادق علیه السلام را که می‌فرماید عفو پیغمبر همچنان در زمان من امام صادق به قوت خودش باقی هست، تکلیف این روایات را مشخص نمی‌کند. بنابراین ما جمع یونس بن عبدالرحمن را با دو تا اشکال روبرو می‌دانیم. اشکال اول آن است که آنچه یونس می‌گوید پیامبر در اول نبوتش زکات را بر 9 چیز قرار داد و از ما بقی عفو کرد، سخن درستی نیست، زیرا اصولا حکم زکات در سوره توبه آمده که مربوط به اواخر نبوت پیغمبر است. اشکال دوم آن است که سخن یونس ابن عبدالرحمن نمیتواند وجه جمعی باشد بین اخباری که پیغمبر عفو کرده، اخباری که میگوید در ما بقیه موارد 9 گان زکات هست، با اون روایاتی که از امام صادق علیه السلام صادر شده که نه، این عفو پیغمبر همچنان به قوت خود باقیه. خیلی خوب، این وجه اول برای جمع بین این روایات متعارضه، و دیدیم که هذا الوجه لا یکون صحیحا، لا یکون مقبولا، مقبول نیست. بریم سراغ وجه جمع دوم. وجه جمع دوم را بسیاری از فقهای شیعه گفتند، یک اکثریت خیلی زیاد در میان فقهای شیعه این وجه جمع دوم را پذیرفتند. وجه جمع دوم این است، فرمودند که آقا ما شبیه این روایات متعارض باب زکات را در جاهای دیگر هم داریم. جمع بین این روایات متعارض این است، آن روایاتی که میگوید پیغمبر از ما سوای 9 مورد عفو کرد و امام صادق علیه السلام هم میفرماید این حکم پیغمبر به قوت خود باقی است، اون روایات صریح است در عفو، صریح است در این که چی؟ در این که در به ما سوای نه مورد زکات تعلق نمیگیره. خیلی خوب. اما اون روایاتی که میگه به ما سوای نه مورد زکات تعلق میگیرد، اون روایات صریح در وجوب نیست، اون روایات صریح در وجوب نیست. پس دقت بکنید، روایاتی که میگوید پیغمبر از ما سوای نه مورد عفو کرد صریح است در عفو، یعنی صریح است در این که زکات به ما سوای نه مورد تعلق نمیگیرد، تعلق وجوبی نمیگیرد. اما آن روایاتی که میگوید در ما سوای نه مورد زکات هست، آنها صریح در وجوب نیست. پس چه معنایی دارد؟ میفرماید مطلوبیت، معناش مطلوبیت. پس جمع این روایات معلوم شد. آ بدانید زکات در ما سوای نه مورد واجب نیست ولی مطلوبه، یعنی مستحبه. تمام. زکات در نه مورد واجبه و در ما سوای نه مورد مستحبه. عبارتی بخوانیم از مرحوم شیخ مفید که همین جمع را پذیرفته و عرض کردم بسیاری از فقها، تعداد خیلی زیادی از فقهای شیعه همین جمع را پذیرفتند. مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 40، مقنعه یک جلدیه، در صفحه 40 اینطور می‌فرماید، می‌فرماید که و یزکا سایر الحبوب، بعد از آن که می‌فرماید زکات به نه مورد تعلق گرفته و در ما بقیه نه مورد در سایر حبوب، زکات سنتن مؤکده به نحو استحباب مؤکد مطلوب است، دون فریضت واجبه. زکات در ما سوای نه مورد از باب یک سنت، از باب یک استحباب مؤکد مطلوبیت دارد، دون فریضت واجبه، ولی به فریضه واجبه نمیرسه، به حد وجوب نمیرسد. و ذالک، دلیل این که میفرمایید به وجوب نمیرسد ولی استحباب دارد چیست؟ میفرماید دلیلش این است، انه قد ورد فی زکات سایر الحبوب آثار عن الصادقین علیهم السلام، زیرا در زکات سایر حبوبات روایاتی از ائمه صادقین علیهم السلام به دست ما رسیده، مع ما ورد فی حصرها فی التسعه. از طرف دیگر روایت هم داریم که زکات فقط در نه مورده، پس هم روایت داریم که در ماورای نه مورد زکات هست، هم روایت داریم که در نه مورد زکات منحصر است. خب حالا چه کنیم؟ شیخ مفید میفرماید وقد ثبت ان اخبارهم لا تتناقض، ثابت است که اخبار معصومین علیهم السلام با یکدیگر تناقض ندارد، زیرا همه معصومین به منبع علم واحدی که علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علم الهی باشد متصلند. خب چه کنیم حالا؟ فلم یکن لنا طریق الى الجمع بینها، پس ما راهی برای جمع بین این دو دسته از روایات نداریم، الا اثبات الفرض فیما اجمعوا على وجوبه فیه، مگر اینکه چنین بگوییم، اثبات الفرض، فرض یعنی وجوب، بگوییم این وجوب تعلق گرفته به آن مواردی که فقهای شیعه اجماع دارند در آن موارد زکات واجبه، و اون عبارت است از همان نه مورد. و حمل مختلف و فیه علی السنت المؤکده، اون مواردی هم که محل اختلاف است، یعنی ماورای این نه مورد را حمل کنیم بر استحباب مؤکد. این فرمایش مرحوم شیخ مفید. انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم آیا میتوانیم این جمعی را که بسیاری از فقهای شیعه، اکثریت شاید قاطع فقهای شیعه گفتن، بپذیریم یا خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.